اما خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. در همین برنامه در صدر مطالب و گزارش ها میشنوید که وزیر خارجه روسیه با ابراز نگرانی از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفته که عجله در خروج این نیروها از افغانستان امنیت منطقه را با خطر روبرو خواهد ساخت. گزارش مفصل در این مورد داریم. ما همچنان برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. مرور هم خواهیم داشت بر مطبوعات کابل. برمیگردم با فهرست کامل‌تر، اما اکنون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با فرشته ندا.
صفحه اخبار. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفته است خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان خطرات جدی را برای ثبات منطقه در بر خواهد داشت. آیسف میگوید که نیروهای افغان بیش از 100 عملیات خاص را در ماه گذشته میلادی در افغانستان راه اندازی کرده است. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که مقامات پاکستانی میگویند در یک حمله طیاره بی پیلوت بر شمال غرب پاکستان حداقل 8 شورشی مظنون کشته شدند. مشروع اخبار. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفته است خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان خطرات جدی را برای ثبات منطقه در بر خواهد داشت. لاروف در یک مصاحبه که با آژانس خبری چین انجام داده است ضمن ابراز این مطلب گفت کشورهای عضو شانگهای برای مطمئن شدن در بخش امنیت منطقه تدابیر را اتخاذ خواهند کرد. او گفت با خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان کشورهای آسیای میانه در وضعیت دشوار قرار خواهند گرفت. آیسف می گوید که نیروهای افغان بیش از 100 عملیات خاص را در ماه گذشته میلادی در افغانستان راه اندازی کرده است. در اعلامیه آیسف آمده است در جریان این عملیات که به حمایت قوای ائتلاف برا انداخته شده، ده ها تن از رهبران بلندپایه القاعده، طالبان و سایر مخالفان مسلح کشته و بازداشت شده اند. در این اعلامیه گفته شده است که بسیاری از این عملیات از سوی قطعه خاص نیروهای افغان انجام شده اند. گزارش ها می رسانند که 3 جسد سربریده شده شب گذشته در ولسوالی شیندند ولایت هرات دریافت شده است. یک منبع امنیتی ولایت هرات که از افشای نامش خودداری نمود امروز به رادیو آزادی گفت این اجساد جهت شناسایی به بخش تبدلی این ولایت انتقال داده شده است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی و 30 پول، 1 یورو 62 افغانی و 40 پول، 1 پوند 76 افغانی و 70 پول، 1 ریال 13 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 28 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات پاکستانی می گویند در یک حمله طیاره بی پیلوت بر شمال غرب پاکستان حداقل 8 شورشی مظنون کشته شدند. مقامات استخباراتی گفتند که چندین راکت بر یک مخفیگاه شورشیان مظنون در منطقه میرعلی در وزیرستان شمالی صبح امروز پرتاب شدند. وزیرستان شمالی یکی از مناطق قبایلی نزدیک سرحد با افغانستان است که به محل برای فعالیت‌های القاعده و طالبان بدل شده است. این هفتمین حمله طیاره بی پیلوت است که ظرف 2 هفته گذشته در پاکستان انجام می‌شود. انتظار می رود تلاش هسته‌ای مظنون ایران در صدر آجندای ملاقات هیئت مدیره اداره اتمی سازمان ملل متحد در همین هفته در شهر ویانا مرکز اتریش قرار داشته باشد. این هیئت شامل 35 عضو می باشد. این ملاقات که از امروز شروع می شود در عقب درهای بسته انجام خواهد شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان دستیافتن به مرکز نظامی پرچین در ایران است و گمان می رود که آزمایش مواد انفجاری اخیراً در همین محل صورت گرفته است. اما ایران این درخواست را رد کرده و مدعی است که این محل به برنامه هسته‌ای این کشور ارتباط ندارد. در ماه گذشته ایران با 5 عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه بر علاوه جرمنی در بغداد صحبت کرد. قرار است ملاقات دیگر در این مورد در 18 ماه جون در شهر مسکو برگزار شود. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز خطاب به پارلمان کشورش سخنرانی نموده گفت کشورش با جنگ واقعی مواجه است که از خارج به پیش برده می شود. اسد وعده داد در جنگ بر ضد تروریسم هیچ نوع سازش صورت نخواهد گرفت. بشار الاسد نقش حکومت در کشتار دستجمعی در منطقه حوله را رد نموده آن را یک جنایت انزجار آمیز خواند. رئیس جمهور سوریه گفت کشورش در بحرانی ترین وضع بعد از ختم دوره استعمار قرار دارد. این سخنرانی اسد شباهت زیاد به بیانیه‌های قبلی وی داشت که وی در آن تروریستان را مسئول قیام‌های جاری در کشورش خوانده بود. این اولین بیانیه اسد بعد از آن است که پیش از 100 نفر که اکثر آن زنان و اطفال بودند در منطقه حوله در نزدیکی هومس به شکل دستجمعی کشته شدند. و در خبر اخیر می شنوید که مقامات نایجیریایی می گویند گمان می رود بیش از 150 سرنشین یک طیاره که دیروز در یک منطقه پرنفوس لاگوس مرکز اقتصادی نایجیریا سقوط کرد کشته شده باشند. این طیاره با 153 سرنشین از ابوجا پایتخت نایجیریا راهی شهر لاگوس بود. گفته شده است این طیاره بر یک منطقه پرنفوذ مسکونی سقوط کرد. دانایی شرکت هوانوردی نایجیریا سقوط یک طیاره اش را تایید نموده ولی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و در این موارد بشنوید. چنانچه در جریان هستین، وزیر خارجه روسیه با ابراز نگرانی از خروج نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا از افغانستان گفته که عجله در خروج نیروها امنیت منطقه را با خطر روبرو خواهد ساخت. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر خواهد شنید. ده ها شاگرد یک مکتب دخترانه در تخار مسموم شدند.
چهار نفر جوان بازداشت از طرف بخشها، صرف یک نفرش اعترافات داره که او را نگاه کردیم.
جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات دیگر در همین برنامه داریم. در جازجان بسیاری از مردم از نبود و کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند.
مشکلی او گو بخی بیانداز است، اصلا مشکلی او آب نداریم ایچ.
به همین ترتیب گزارش های داریم در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور سوریه و همچنان در پهلوی آن مرور داریم بر مطبوعات کابل و در نیمه دومی ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
امیل لباس یونیفرم مکتب ما رنگ سیاه است. ایره شخصا خودم خوش ندارم، تنها منی بلکه تمام صنفم خوش نداره.
وزیر خارجه روسیه میگوید خروج نیروها از افغانستان خطرات جدی را برای منطقه به همراه خواهد داشت و این مسئله کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای را وادار خواهد کرد تا برای مطمئن شدن در بخش امنیت تدابیر را اتخاذ کنند. سرگی لاوروف این مسئله را قبل از اجلاس کشورهای شانگهای ابراز داشته است. قرار است در این جلسه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم اشتراک کند و در آن با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. بیشتر در این مورد حالا زرغونه منگل به شما میگوید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به این باور است که خروج فوری نیروهای ائتلاف از افغانستان خطرات جدی را برای ثبات منطقه در بر خواهد داشت. وی در جریان مصاحبه با آژانس خبری سینخوا گفت کشورهای آسیای میانه در وضعیت دشوار قرار خواهند گرفت، زیرا در این کشورها قبلا گسترش تندروی از شمال افغانستان به مشاهده می رسد و این مسئله ایجاب اتخاذ تدابیر بیشتر و شریک ساختن ارگانهای افغان در تلاش های امنیتی را می نماید. لاوروف گفت افغانستان یک شریک خوب و درازمدت تمام کشورهای عضو شانگهای است و این سازمان از اقدامات حکومت افغانستان جهت برقراری صلح حمایت می کند و علاقمند ایجاد یک دولت مستقل، بی‌طرف، صلح‌جو و بارفا در افغانستان است، کشوری که از تروریسم و جنایات وابسته به مواد مخدر آزاد باشد. لاوروف خاطر نشان ساخت کشورهای عضو شانگهای از سالها به این طرف مردم افغانستان را در چارچوب روابط دو جانبه کمک های مؤثر مالی و بشری نموده و در تلاش های مشترکشان با جامعه بین المللی سهمشان را ادا نمودند. وزیر خارجه روسیه گفت بعد از آن که جمهوری اسلامی افغانستان عضویت ناظر سازمان همکاری های شانگهای را کسب کند، فرصت های بیشتر همکاری با آن کشور میسر خواهد شد و این همکاری ها از شراکت افغانستان در تلاش های ضد تروریسم در منطقه آغاز و به تبادل معلومات اپراتیو در مبارزه با تروریسم و جلوگیری از سیل مواد مخدر از خاک افغانستان دوام خواهد کرد. آقای لاوروف امور آموزش و پرورش نیروهای افغان را بخش عمده از این همکاری‌ها با افغانستان خوانده گفت روسیه سالانه برنامه آموزش 200 پلیس افغان در پوهنتون‌های نظامی روسیه را آغاز کرده است. او گفت روسیه همچنان تعداد بورس‌ها به مواصلین افغان را افزایش داده و به کمک‌هایش به حکومت افغانستان ادامه می‌دهد. به گفته وزیر خارجه روسیه، کشورهای دیگر عضو شانگهای هم به چنین کمک‌ها با افغانستان تمایل دارند. سرگی لاوروف همچنان اظهار داشت که تأمین امنیت در منطقه رابطه مستقیم با رشد اقتصادی افغانستان دارد و کشورهای شانگهای آماده اند از برنامه های ملی و چند کشوری برای افغانستان حمایت نمایند. او گفت شامل بودن کشورهای عضو شانگهای در ایجاد پایپلاین که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به هند و پاکستان انتقال می دهد و هم احداث لین انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی پروژه های امید بخش برای افغانستانند. وزیر خارجه روسیه همچنان گفت کشورهای عضو شانگهای آماده همکاری با سازمانهای بین المللی و کشورها به شمول امریکا و ناتو در امور افغانستانند و این واضح است که ما تنها در بخشهای همکاری خواهیم کرد که در آن منافع کشورهای عضو شانگهای نهفته است و از نظر ما این همکاریها منتج به ارزشهای واقعی گردد.
و قرار است رئیس جمهور افغانستان هم و چین مسافرت کند و در اجلاس سازمان همکاری شانگهای اشتراک کند. مسافرت همین هفته رئیس جمهور کرزی با چین عمدتاً دو هدف دارد: امضای یک سند همکاری و اشتراک در کنفرانس همکاری شانگهای، این بار به حیث ناظر. این را مقام افغان به رادیو آزادی گفت و افزود که این سند روی همکاری چین در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی تمرکز خواهد داشت. بیشتر در این مورد پس از این بشنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امضای تفاهمنامه همکاری با چین موضوع عمده مسافرت رئیس جمهور افغانستان به پکینگ خوانده شده است. تفاهمنامه‌ای که به گفته حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همکاری دراز مدت چین را در این بخش ها در بر خواهد گرفت.
بیشتر با جمهوری مردم چین در روابط اقتصادی و فرهنگی تاکید میشه و سرمایه‌گذاری جمهوری چین در افغانستان و بالاخره در خصوص در قسمت استخراج معادن، در قسمت پیشرفت یا ارتقای ظرفیت ها و در قسمت مسئله مهم دیگه که در پیشروی جهان در نهایت سال آینده است، عبارت از استفاده از آب آشامیدنی سک و انتقال انرژی از یک کشور به کشور دیگه که در این قسمت ما به کمک چین ضرورت داریم. این مسئله دست میشه، مسئله اقتصادی در صدر برنامه قرار داره، البته همکاری ها در قسمت امنیتی در امنیت منطقه و مسئله فرهنگی هم رو شامل می باشه.
قرار است رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و همتای چینیش هو جینتاو در همین هفته در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در پکینگ روی امضای این تفاهمنامه گفتگو کنند که بر اساس برخی از گزارش‌ها همکاری امنیتی را هم در بر خواهد گرفت. رئیس جمهور کرزی قبلا گفته است که افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان برای تقویت نیروهای امنیتی خود سالانه به بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی ضرورت دارد. این موضوع یکی از اساسی ترین مسائل کنفرانس ماه گذشته ناتو را تشکیل میداد که در شیکاگو برگزار شد، ولی به درستی روشن نشد که این پول را مشخصا کدام کشور پرداخت خواهد کرد. آیا رئیس جمهور افغانستان در این مسافرت خود به پکینگ از چین خواهد خواست تا در بخش تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک کند؟ حامد علمی معاون سخنگوی او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی این گونه جواب می‌دهد:
مشخصا ما بحث تقویت نیروهای امنیتی افغان با جمهوری چین در میان نگذاشتیم، به خاطر که هدف کلی عبارت از تأمین امنیت در منطقه است و در منطقه است که جمهوری چین با ما موافق است و مواظب با تروریسم که جمهوری مردم چین با هم موافقت داره، مواظب با مواد مخدر و جرایم سازمان نیافته، هم مسائلی که جمهوری چین با هم موافق است. بنابراین مسائل کلی در پرنسپ با هم موافق هستند.
در این حال ژانگ لی یک پروفسور پوهنتون سیچوان به خبرگزاری رویترز گفته است که چین میخواهد نقش فعال را در افغانستان بازی کند، اما این کشور حساسیت های کشورهای همسایه افغانستان را مد نظر خواهد گرفت. پروفسور لی افزوده فکر نمی کند که خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان به معنای خروج چین از این کشور باشد، ولی چین میخواهد که در بخش همکاری امنیتی با افغانستان محتاطانه برخورد کند. قبلا چین در بخش استخراج معادن در افغانستان سرمایه گذاری گسترده کرده. به گونه مثال حدود 4 میلیارد دلار در بخش استخراج معدن مس عینک. حامد علمی میگوید تفاهم نامه میان افغانستان و چین راه را برای امضای موافقت نامه استراتژیک هموار خواهد کرد که عمدتاً روی همکاری چین در بخش های اقتصادی و فرهنگی با افغانستان متمرکز خواهد بود. این بار افغانستان به حیث ناظر در سازمان همکاری شانگهای اشتراک خواهد کرد. این سازمان در سال 2001 میلادی در شهر شانگهای چین توسط رهبران چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان ایجاد شد و عمدتاً در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت دارد. پاکستان، ایران و هند از جمله کشورهای ناظر در این سازمان هستند. حالا بشنویم که ده‌ها شاگرد یک مکتب دخترانه در تخار مسموم شدند. این را مقامات محل به رادیو آزادی گفتند. این ششمین مکتب است که اخیراً به این گونه مورد حمله قرار می‌گیرد. اما در عقب این مسموم کردن‌ها که ها دست دارند؟ دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در تخار هم با مقامات صحی صحبت کرده و هم با مقامات امنیتی و این گزارش را فرستاده است.
مقامات محلی در ولسوالی فرخار ولایت تخار میگویند که این بار لیسه دخترانه ناهید شهید در این ولسوالی هدف دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان قرار گرفت. اولیای شاگردان از مسموم شدن دختران در این لیسه ابراز نگرانی کردند. دکتر عفیزالله صافی رئیس سیاحت عامه ولایت تخار که همزمان با وقوع این رخداد به ولسوالی فرخار سفر نموده است، از محل این واقعه در یک تماس تلفنی سمپاشی در این لسه را تایید کرد و گفت تاکنون بیش از 62 تن به شفاخانه بستری گردیده که بعد از تداوی مرخص شدند. دکتر صافی در مورد علایم این سمپاشی چنین گفت:
ولی مشخصا ما یک قسم سهم در سهای مکتب میرسیم به مشام ما معلوم نیست دورت بشکلی و زمین درختار شاید مواد حشرکش هم یک ما پیش استفاده کنیم و کمک لازم به مریضا صورت گرفته، وضعیت مریضا خوب است، کنترل.
سامانوال محمود الحسن اکرامی شهیدزاده، آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی ولایت تخار، سمپاژی در مکاتب دخترانه در این ولایت را به تروریستان نسبت داد. آمر امنیت گفت که 4 تن افراد مشکوک را در پیوند با آن بازداشت کرده است. وی به ادامه صحبتهایش اضافه کرد:
4 نفر جوان بازداشت از طرف ورشوها، صرف 1 نفرش اعترافات داره که او را نگاه کردیم. یک قسمت تقریبا 70% اعترافات داره، موادی که انتقال شده همکارایش هم معرفی کرده.
این ششمین مکتب دخترانه است که یک دنبال دیگر در ولایت تخار هدف سهم‌پاشی قرار می‌گیرد. مسئولان ریاست صحت در تخار پس از مسموم شدن لیسه نسوان بشیرآباد پذیرفتند که در این مکاتب از مواد نوی زری استفاده صورت گرفته است. مقامات امنیتی میگویند که در پیوند با آن چند تن را بازداشت که 1 تن در مورد این سمپاشی اعتراف نموده است که با یک شبکه تروریستی ارتباط دارد. عبدالجبار تقوا والی تخار میگوید که در پشت این حرکت سازمان‌های استخباراتی کشورهای منطقه به ویژه آیسای پاکستان نیز دخیل میباشد.
گزارش بود از دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در تخار. و تا لحظات دیگر گزارش در مورد جازجان داریم که بسیاری از مردم از نبود و کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. باز هم خوش آمدید و حالا ساعت 11:20 به وقت کابل است. ستار فروغ مرور دارد بر مطبوعات کابل و برمیگردیم.
سلسله اعدام افغانان در ایران و اعتراضات در خصوص فعالیت‌های جبهه ملی در افغانستان از مسائلی است که در برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. روزنامه غیر وابسته ویسا نوشته است که روند اعدام افغان‌ها در ایران بار دیگر آغاز گردیده و اجساد 11 تن از افغان‌هایی که در 3 روز گذشته در ایران به دار آویخته شدند، با تازگی به مقام‌ها در ولایت نیمروز تسلیم داده شدند. روزنامه می نویسد این افغان ها در حال اعدام گردیدند که تعداد از حلقات در داخل کشور تلاش می کنند از رهبران سیاسی و مذهبی ایران تجلیل کنند و وفات آنها را یک ضایعه برای منطقه و جهان می دانند. روزنامه به نقل از شمار آگاهان نوشته است که این سلسله اعدام افغانان در ایران نماینگر واکنش آن کشور در برابر ایجاد روابط استراتژیک میان کابل و واشنگتن بوده و ممکن در آینده هم ادامه پیدا کند. روزنامه در جای دیگر از حکومت افغانستان و اداراتی که مسئولیت حفاظت مهاجرین را دارند انتقاد کرده است که اقداماتی را در زمینه نجات این افغانها روی دست نگرفتند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب روی این مسئله تمرکز کرده است که اجساد افغانهای اعدام شده در ایران به خانواده های آنان تسلیم دادن نمی شود. روزنامه نوشته است که 11 افغان به تازگی در ایران به دار آویخته شدند، اما سرنوشت می نویسد که تنها 4 جسد به جانب افغانستان تسلیم داده شده است. روزنامه غیر دولتی ملی باور نوشته است که با وجود نگرانی های حلقات مختلف در مورد اعدام افغان های مهاجر در ایران، حکومت افغانستان تا حال نتوانسته که جلو این اعدام ها را بگیرد. به نوشته روزنامه، بسیاری از افغان هایی که در ایران به دار آویخته شده اند به اتهام قاچاق مواد مخدر گرفتار شده و سپس محاکمه گردیدند. اعتراضات شمار از اعضای جبهه ملی از فعالیت های این جبهه موضوع دیگری است که در تعداد از روزنامه ها انعکاس یافتند. سرنوشت به نقل از یک عضو پیشین این جبهه نوشته است که این جبهه در صدد تجزیه افغانستان است و برای رسیدن به این هدف برای ایجاد نظام فدرالی تلاش دارد. روزنامه به نقل از نجیب الله کابولی می نویسد محقق و دوستان به وی در یک ملاقات خصوصی گفتند که پس از روی کار آمدن نظام فدرالی کسی اگر بخواهد و یا نخواهد آنان افغانستان را تجزیه می کنند. روزنامه ویسا به نقل از آقای کابولی نوشته است که جبهه ملی تلاش می کند تا این کشور را بار دیگر به جنگ های داخلی بکشاند. ملی باور نوشته است که رهبران جبهه ملی به حمایت ایران در کوشش تجزیه این کشورند، اما روزنامه می نویسد جبهه ملی اتهامات وارد شده از سوی نجیب الله کابولی بر این جبهه را به اساس خوانده است.
حالا بشنویم که در جوزجان بسیاری از مردم از نبود و کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند. نشان میگویند که مجبورند ساعتها مسافت را طی کنند و آب به گفته خودشان شیرین را از مرکز شهر به دست آورند. در این مورد عالم رحمانیار گزارش میدهد.
عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی یکی از معضله هایی است که بسیاری از باشندگان شهر شبرغان و اطرافان با آن روبرو اند. شماری از باشندگان قریجات امیر آباد و رحمت آباد اطراف شهر شبرغان می گویند با استفاده از آب غیر صحی سبب شده که تا امراض گوناگون به خصوص در فصل تابستان شیوع کند. محب الله و یک تن دیگر همراهانش که در قریه رحمت آباد زندگی می نمایند می گویند خانه مایان از دریا 1 کیلومتر فاصله دارد، مگر به دریا سیل آمده آب دریا قابل خوردن نیست. سال گذشته انکشاف دهات گاه گاهی ذریعه تانکرها به قریه ما آب می داد، ولی امسال تا هنوز که ماه جوزا هم نصف شده از کمک های دولت درک نیست.
مشکل در پشهر میره، اینجا از دریام قریب 1 کیلومتر دور است. یک هفته سیل میاد دیگه مردم دیگه از شهر مشکلش مگر بشکی در پا میخره. اونم اگر تگ ریکشا باشه میاره نباشه باز دیگه بسیار مردم مشکل داره. این روزی 150 به 200 درفه مردم کارگری میکنن. بیگانی مرد دیگه خرج خانه اش میکنه دیگه. هم باشم دنبال غریب شی علی بن گوم رفته کار کردن. نسبتاً داو میره.
همش ماجیر اومدم این نشسته. دو امیدی ازی اومده که دیگه درآمد دیگه نداره از اینجا نزدیک شهر. دو امید ازی اومده که 4 تا بچه‌اش 4 تا اولادش آینده‌اش همینجا درس خوب شوه. مشکلی او که بخی بی اندازه است. اصلا مشکلی او آب نداریم هیچ. آب شیرین از شهر میاریم. دو اولا یا رکشا یا یک چیز دیگه کسی که میاره به ما میخریم اموره.
فقیر محمد جوزجانی معاون ولایت جوزجان با تایید این موضوع در رابطه با مشکلات آب در اطراف شهر شبرغان گفت مردم ولایت جوزجان از دو ناحیه متضرر شدند. یکی سال گذشته مردم ما را خوش سالی تهدید میکرد، ولی امسال سرازیر شدن سیلاب ها سخت متضرر ساخت. جوزجانی گفت ما سال گذشته توسط تانکرهای کرایی به همکاری مؤسسات همکار در دورترین نقاط ولایت جوزجان آب توزیع کردیم. ما پلانی که امسال داریم از ماه سرطان آغاز بشود و روز گذشته با ادارات مربوطه جلسه ای داشتیم که تا بتوانیم پروگرام توزیع آب را زری تانکرها امسال نیز دوباره آغاز نماییم.
اما این کننده از این بخش ریاست انکشاف دهاد است و همواره با دوستای دورنرا در تماس هستند و دینه گزارشی ارائه کردن که یک تعداد دوستا آمده شدن که به خاطر آب و آشامیدنی رساندن برای مردم وعده همکاری داده. ما در این برسه خوشبین هستیم که در تمام عرصه ها ما را دوستای ما کمک کرده و در این عرصه هم برشان پیام داریم که ما را تنها نگذاره، برای مردم ما کمک صورت بگیره که مردم ما آسف پذیر است.
جوزجان یکی از ولایت هایی است که تا هنوز در قسمت آبرسانی از سوی هیچ ارگانی مورد توجه صورت نگرفته و هنوز هم در مرکز این ولایت آب صحی در دسترس اکثر مردم قرار ندارد، چه رسد به اطراف این شهر. و گفته یکی از دکتران ریاست صحت عامه جوزجان، بیش از 20% از مریضان مراجع کننده به شفاخانه های این ولایت کسانی هستند که در نتیجه استفاده از آب غیر صحی مریض شدند. با گفته شماری از باشندگان شهر شبرغان، وزیرانی که همه ساله در سفرهای کاریشان به این ولایت آمدند، لاف از انتقال آب از دریای آمو در آینده نزدیک زده وعده ها دادند، اما تا هنوز وعده های دروغین آنها جامی عمل نپوشیده است.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی
و در پالویان برنامه هفتگی هوای تازه را هم خواهید شنید. اما حالا بشنویم که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز در پارلمان کشورش سخنرانی کرده، گفت کشورش با یک جنگ واقعی مواجه است که از خارج به پیش برده می شود. اسد وعده داد در جنگ علیه تروریسم هیچ نوع سازش صورت نخواهد گرفت. بشار الاسد نقش حکومت در کشتار دست جمعی در منطقه حوله را رد کرد و آن را یک جنایت انزجارآمیز خواند. این اولین بیانیه اسد بعد از آن است که بیش از 100 نفر که تقریبا نصفشان زنان و اطفال بودند در منطقه حوله در نزدیکی هومس به صورت دست جمعی کشته شدند. بیشتر در این مورد امید مرزبان به شما میگوید.
رئیس جمهور بشار الاسد در سخنرانی خطاب به پارلمان کشورش امروز گفت سوریه با جنگ واقعی روبروست که از بیرون دامن زده می شود. بشار الاسد گفت در مبارزه با تروریسم هیچ سازش یا معامله نخواهد کرد.
فقط
می خواهم بگویم زمانی که این وضعیت را تروریسم تعریف می کنیم دیگر درباره چهار چوکات سیاسی داخلی حرف نمی زنیم. ما اکنون از بیرون با یک جنگ واقعی روبرو هستیم. برخورد با یک جنگ نسبت به برخورد با مسائل داخلی متفاوت است. این نکته باید واضح شود. اسد نقش حکومت را در کشتار بیش از 100 تن در شهرک حوله رد کرد و این عمل را یک جرم زشت خواند.
الحقیقه حتی الوحوش لا تقوم.
در حقیقت یک موجود وحشی هم نمیتواند آنچه را که ما مشاهده کردیم انجام دهد، مخصوصا کشتار جمعی را که در حوله دیدیم. فکر میکنم زبان عربی و یا هیچ زبان انسانی دیگر نمیتواند آنچه را توضیح دهد که ما دیدیم و به حیث مردم سوریه در جریان این دوره سپری میکنیم و تا زنده هستیم از وقوع آن شرمسار خواهیم بود. امیدوارم فرزندان و نواسه های ما این خاطره را فراموش کنند. می خواهیم از این بحران درس عبرت بگیریم، اما نمی خواهیم که تصاویر و احساس آن در جامعه ما باقی بمانند. وی گفت سوریه پس از زمان استعمار اکنون در دشوارترین وضعیت قرار دارد. پیام امروز بشار الاسد خیلی مشابه به سخنان قبلیش بود که همواره تروریستان را مسئول شورش‌های موجود در سوریه خوانده است. رئیس جمهور بشار الاسد گفت شماری از مردم بیکار سوریه در بدل پول در راهپیمایی‌های گروه‌های ضد حکومت سهم می‌گیرند. پس از کشتار بیش از 100 تن در شهرک حوله که در آن ده‌ها زن و کودک کشته شدند، این نخستین سخنرانی بشار الاسد است. در این سخنرانی اسد تاکید کرد که مذاکرات سیاسی به میزبانی حکومت جریان دارند، اما گفت حکومت با مخالفانش که در تبعید به سر می‌برند مذاکره نخواهد کرد. در همین حال به اساس گزارش‌ها مخالفان رژیم سوریه ادعا کردند که در جریان امروز هنگامی که بشار الاسد سخنرانی می‌کرد، 5 تن در نقاط مختلف سوریه در نتیجه خشونت‌ها کشته شدند. سازمان اپوزیسیون موسوم به کمیته های هماهنگی محلی گفته است که این افراد در ولایت های حلب، حمص و حما کشته شدند. از سوی دیگر سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است از دو انفجار در حلب و دمشق خبر داد. این سازمان گفته است صدای یکی از این انفجارها در هنگام سخنرانی بشار الاسد در دمشق به گوش رسید. تایید این گزارش ها از سوی منابع مستقل دشوار است، زیرا حکومت از آغاز شورش ضد رژیم در ماه مارچ سال گذشته به بعد مانع ورود اکثر خبرنگاران خارجی به این کشور می شود.
گزارش بود در مورد تحولات در سوریه و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته ندا بشنوید.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفته است خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان خطرات جدی را برای ثبات منطقه در بر خواهد داشت. آیسف می گوید که نیروهای افغان بیش از 100 عملیات خاص را در ماه گذشته میلادی در افغانستان راه اندازی کردند. گزارش ها می رسانند که 3 جسد سربریده شده شب گذشته در ولسوالی شیندرن ولایت هرات دریافت شده است. مقامات پاکستانی میگویند در یک حمله طیاره بی پیلوت در شمال غرب پاکستان حداقل 8 شورشی مظنون کشته شدند. انتظار می رود تلاش هسته‌ای مظنون ایران در صدر آجندای ملاقات هیئت مدیره اداره اتمی سازمان ملل متحد در همین هفته در شهر ویانا مرکز اتریش قرار داشته باشد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز خطاب به پارلمان کشورش سخنرانی نموده گفت کشورش با جنگ واقعی مواجه است که از خارج به پیش برده می شود. و مقامات نایجیریایی میگویند گمان می رود بیش از 150 سرنشین یک طیاره که دیروز در یک منطقه پرنفوذ لاگوس مرکز اقتصادی نایجیریا سقوط کرد کشته شده باشند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا طبق وعده وقت نشر برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
چرچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم که سبایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه راجع به لباس افغانی که یکی از لباس‌های عنعنوی و ملی افغان هاست معلومات را تقدیم می‌کنیم. در این مطلب از انواع لباس افغانی که صنعت دستی زنان افغان را نیز نشان می‌دهد آگاهی خواهید یافت.
شنونده‌های عزیز، زنان افغان از بسیار سابق در هر کجا که بودند همان لباس سنتی خود را می پوشیدند و امروز به لباس ملی و عنعنوی مبدل شده است. این نوع لباس شامل پیراهن کمرچین، دنبان فراخ و چادر با پیزار می باشد که از تکه های مخمل، کتان، قناویز و بنارس ساخته می شود. پوشیدن لباس افغانی بیشتر در محافل عروسی، شب حنا و بعضن در مهمانی ها رواج دارد. لباس هر ملت نماینگر فرهنگ و سنن آن کشور بوده و از ارزش خاص برخوردار است. در ضمن لباس افغانی از جمله صنعت دستی افغان ها نیز به شمار می رود. خانم فتانه گیلانی مسئول دفتر اجتماعی زنان افغانستان در مورد ارزش لباس افغانی میگوید.
لباس افغانی یک چیز بسیار پر ارزش در کلتور ما افغان ها هست و اجتماعی زنان افغانستان از سالا سر از این مسئله فکر کرده و کار کرده. فعلا در کابل تقریبا 120 زن گلدوست داریم که ماشالله دستایشان یک هنر داره. لباس های بخاطر که از زیاد یک تعداد مردم ما لباس های مقبولی کالای محلی که در قدیما مثلا 35 یا 40 سال پیشتر مردم ما میپوشی چقدر مقبول بود. این کلاهت مردم ما را از یاد چون رفته، مخصوصا نسل نو. اول خب میفهمیم که لباسای افغانی رختای ملی شناخت ما از طریق لباس ما. مثلا هندوستانیا رو شما میبینین در اروپا و امریکا، در پاریس، هر جای دنیا که میره نموستوریش به جانش است. پنجابی یا پاکستانی ها رو که میبینین اما پیرانتنبان همو پیرانتنبان پنجابیش به جانش است یا پیرانتنبان پاکستانی. افغان ها که میرن افغان ها از هر جله انتخاب کنن بخیگم شدیم در بین همی کلتورای مختلف و یه تگپا.
لباس افغانی در ولایات و مناطق مختلف افغانستان متفاوت می باشد و مردم هر ولایت نظر بر رسم و رواج خود لباسهای محلی خود را دارند. یکی از لباسهای زنانه افغانی که با طرز خاص طرح می گردد لباس پکتیا است که لباس خیلی مرغوب و متفاوت با دیگر لباسهای افغانی است. فیروزه یک تن از فروشندگان صنایع دستی باغ زنانه شهر کابل در مورد دوخت و طرح لباسهای افغانی معلومات می دهد.
ما از طرف خوست و پکتیا و ایجا که لباس داریم، زیادتر لباس های ما از پولی جور شده که دو پیسه کار شده و نقره است کلش و زیادتر از چرمه هم کار شده و زنجیروال میگن به نام یک دوخت است که زیادتر مردم خوست، پکتیا و قسمت های ولایت ما زیادتر از دوخت استفاده میکنن و از امی ما برش آماده کردیم. زیادتر لباس های قندری ما دستدوزیست و هر تار حساب دوخته میشه. زیادتر خوش دارم که لباس های خوست بپوشم، پکتیا را بپوشم چون پیران ها و چادر های بسیار مقبول داره و دامن های بسیار کلان داره و تا پاجامه که می پوشه بسیار مقبول هسته چین دار.
لباس ملی زنان هزاره پیراهن با واسکت های قیمتی که با نقره های مشهدی و دیگر زیورات قدیمی مزین است، تنبان، چادر و پیزار می باشد. تا اکنون هم مردم مناطق مرکزی افغانستان از این لباس های محلی استفاده می کنند، ولی ادهی که به شهرها رو آوردند تغییر لباس داده و مانند سایر اقوام از لباس محلی خود خبری ندارند. شیما باشنده دشتبرچی کابل لباس محلی هزارگی را می پسندد و در مورد این لباس توضیح می دهد.
لباس هزارگی پیرن دامنگرد است، بخیل دامن کلان، تنبانش هم گیبیس، بالتنه دارد، بالتنهش هم تو زیادتر واسکت کدش میپوشن زن و اول قلم ترایی میکنن، گرمن دازن، بعدن کدر تارای رنگی رنگی ماشین میکنن شد. خیلی جالب، خیلی هم دوست داشتنی، ولی که من میبینم شوق میگم دفعه میگه که لباس هزارگی باید دوباره سرکار شود. زیورات قیمتی داشت میدوزن، مثلا غجیری های قدیم داشت میدوختن، پیسه های قدیم که روپگی و دوی و که زبان عین نمیدونم که از باباهای خدانم میگرفتن، قدر شوق ده و چیخ میکنن که تا از استراحت خود میزنن میگه باش که من چادرم فیشنی به لباس هزارگی کس پیش باشه در روز دو جورام میتونه بدوزن که واسکتم شاید هم در یک هفته یک دانه واسکت بدوزن که خیلی کار داره، اما هیچ زن هزاره بدون کلان نیستن.
لباس ازبک های افغان با شکل و دیزاین خیلی زیبا که با دست طراحی می‌گردد، پیراهن، تنبان و چادر با کلاه‌های گلاباتوندوزی که تاقین می‌گویند همراه است. خواجه فیض‌الدین دکاندار کوچه مرخا در شهر نو کابل انواع لباس‌های افغانی را نام برده و در مورد لباس ازبکی می‌گوید:
این لباس که از لباس های مردم های ازبک ماست، دوختش دوخت خود مردم که امرای دست میدوزه. فرض کش قناویز داریم، بنارز داریم، فرض مثال ابریشمی داریم. اینی لباس های ما کلش بر آروس هاست. لباس کوچی قنداری دوزی داریم، فرض مثال ازارگی داریم، لباس های ازبک ها داریم. لباس کوچی کسی یعنی فرض مثال نقره کار میشه، تنبان های کلان کلان دامته کار میشه، پیران های چار تخته پنج تخته چادر های ابریشمی باشه، گلدار های بسیار نقش های بسیار مقبول سال خوبش داره به حساب تن و به حساب این انات افغانی. شرنگ و پرنگ پشت شطر میگردن و پشت فرض مثال همین لباس افغانی از مردم های افغان و کوچی های ما شما شروشن پشت میشه.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
قابل ذکر است که در این اواخر دیزاین لباس‌های افغانی نظر به خواست مشتریان با طرح و دیزاین مدرن دوخته می‌شود که از جمله گند افغانی مشهورترین دوخت در این لباس بوده و بیشتر مردم ولایت غزنی این دوخت را تهیه می‌کنند. حسیب‌الله دکاندار فاریاب مارکت شهر نو کابل می‌گوید:
لباس افغانی ما کسی یک مدل نو اومده نوی است که فیته از خود ازی یعنی دخت ازی فیته می باشد کشم کتان آل فعلا بسیار مروج شده و عام شده خارج هم میبرند و داخل هم استفاده زیادتر میشه حالا مثلا از 6 ماه تا 10 ساله 12 ساله لباس افغانی جور میکنیم گند افغانی که است چند دیزاین داریم گند دوزی که بود سابق خو که بود او از چیز از دخت غزنی از زیادتر خدا اون از چندین صد سال پیش سالای پیش که افغانستان مروج است گند افغانی که شد نامش هم گند افغانی مانده شد
پیراهن زنانه افغانی که در گذشته به سادگی دوخته می شد امروز با دیزاین های زیبا و جالب دوخته می شود زرمینه یکی از خیاطان شهر کابل که از دیر زمان لباس های افغانی می دوزد می گوید
حساب یکی لباس افغانی است که چرمدوزی است یک لباس است که به نام لیلا مجنون کس زاوکش مختلف است هر کدامش که خوش کردنم را میگه پیران افغانی و چرمدوزی دامنش به حساب زیاد کار میگیره نه لیلا مجنون که هست بین کارش در سر دامنش در سر یخن و پیتامانده میشه در سر استینش یعنی به حساب کارش کم است یعنی میگه نه و نیم چیزا کار میشه مثلا کار یک پیران است که دو بلیس چرما کار میشه وقت زیاد در بر میگیره قیمتش نسبت بالاتر میره یک پیران است که یک بلیس کار میکنیم به حساب داروز 15 روز که کار کنیم قیمت از پایین تر از چرا که ما وقت خود زیاد سر از می ضایع می کنیم قیمت از این بالاتر دختر کوچی عجب پیرهن دار دختر کوچی عجب پیرهن دار اولیای پیرهنش شرم شرم می کنند امرای گلهای دشت دبادرن می کنند
امروزه با لباس افغانی خرد و بزرگ علاقمند بوده و بر علاوه محافل در مهمانی ها و حتی روزمره استفاده می نمایند اکنون به گفته های شماره از مردم گوش می دهیم که در مورد لباس ملی افغانی چی باورهای به همراه دارند
اسمم موسکا گیلانی کالای افغانی هر ولایت مقبولی خود داره لباس افغانی رو زیاد خوش دارم که بپوشم یعنی از لباس های دیگه کده یعنی وسترن نایت چیزا کده من افغانی رو زیادتر خوش دارم بخاطر یک مقبولی از خود داره و ایتی دیگه ایت جای تو کالا پوشیده نمیشه یعنی بسیار تر خاص است این میتونم که یک رقمش بسازم که کار افغانی باشه و روزمره بپوشمش به مکان فرق نمیکنم خود بسیار مقبول و شیک است بسیار خوش دارن به خارج ایتر کالا را به خاطر ایتر یک چیزی است که هر جای پیدا نمیشه و امتر رپرزنت میکنه افغانستان و کل دنیا
اسم آبده مثلا در پنتون غردستان به نظر ما چون لباس های افغانی فعلا بازارش بسیار کم است چون لباس هایی که از خارج میان قیمت هایش هم ارزان است اگر افغانی ها از لباس های خود افغانی کوشش کنن بخرن و بازار بر زنای غریب هم خوب میشه و امی رسم عنانی افغانستان هم از بین نمیره
چه مشاق علاقه دارم که لباس بپوشم عروسی مام نزدیک است ما نمزان لباس افغانی را گپ زدیم و یک لباس بسیار مقبول برنگ ارغوانی خوش کردیم و به مخاطر میخواییم که بپوشیم
ناگفته نماند که لباس افغانی نه تنها در افغانستان علاقمندان زیادی دارد بلکه در خارج از کشور نیز هواخواهان خود را یافته و به گفته خواجه فیض الدین نظر به خلاقیتی که در این لباس به کار می رود قیمت یک جور لباس تا به 50,000 افغانی هم می رسد
قیمت ترین لباس افغانی تا 50,000 افغانی است که 1,000 دلار شه فقط بهترین تکیش ام قناویز است پایین ترینش تا 2,000 است کار ماشین که از خوش نداره صرف همین کار دسته که میگه افغانای ما بسیار زحمت کش است بسیار همراه دست دمتر بسیار چیزای لباس های بسیار مقبول جور میکنند این بسیار خوش دار
شنونده های عزیز آن طوری که ابراز نظرهای هموطنان خود را شنیدیم باورها چنان است که هر ملت با توجه به عنانات و رسوم خاص و آب و هوای منطقه خود در پوشیدن لباس ترسها و شیوه خاص را به خاطر حفاظت از گرمی و سردی به کار می برند در افغانستان که جامعه اسلامی است پوشیدن لباس های دراز بخصوص برای زنان از سنن خاص برخوردار است که لباس افغانی شامل آن می باشد که در طول تاریخ به خاطر زیبایی تغییرات به آن آورده شده است لباس کوچی ها و دخت رنگارنگ آن یکی از خصوصیت های کلاسیک است که امروز در اصالت خود باقی است علاقه به لباس افغانی نه تنها باعث رشد صنایع دستی کشور می شود بلکه در تداوم این صنعت نیز تأثیر خود را دارد
دوستان ارجمند این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و پوست بکس رادیو آزادی در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. بقیه روزتان خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. با امیدی که جور و صحت باشین، میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه. آیا میخواین که رنگ یونیفرم دختران مکاتب تغییر کنه؟ پس گزارش امروزی را تعقیب کنین که با نظریات شاگردان همراه است. این برنامه را ما فروزان حبیبزاده و ما عفیفه ساکب نیازی برای شما تقدیم میکنیم. پس تا آخر برنامه با ما باشید.
عیفا جان،
بله.
شاید دیره متوجه شده باشی که رنگا با تمام عوامل و جزئیات در زندگی ما چنان رابطه داره که باید گفت رنگا مثل پله است که وجود فیزیکی و روحی انسان با سایر پدیده‌های جهان هستی در ارتباط قرار میده.
بله، کاملا. این ارتباط و تاثیرات به حد است که حتی انسان‌ها در کلمات و جملات خود نیست، برای بیان احساسات درونیشان از رنگا استفاده کرده و او را بیان میکنند. پس گفتم میدانیم که رنگ سیاه یونیفرم مکاتب هم یکی از این رنگا است.
بله.
شاید یگانه چیز در افغانستان باشه که به همون رنگ و همون شکل خود باقی مانده و هیچ تحول در کشور به او اثرگذار نبوده.
بله. و ده ها سال است که دختران در مکاتب کشور ملبس با یونیفرم سیاه و لباس پسران هم چندان تفاوتی به این وضعیت نداره.
بله بله.
و ایرام خب کل ما میفهمیم که همین لباس سیاه در فصل تابستان که هوا هم گرم است و تابش و آفتاب هم شدید میباشه و این بر انسان بسیار اذیت کننده است.
بله. خصوصا بر شاگردانی که در فضای باز و یا هم داخل خیمه درس میخونن. فکر کنم بسیار طاقت فرسا باشه.
هر چند سال گذشتم شماری از شاگردان مکاتب خواهان تغییر رنگ یونیفرمشان از سوی وزارت معارف شدن، اما به این تقاضایشان جواب مثبت داده نشد.
بله. خیبیا که در این قسمت نظریات ایده از شاگردان مکاتب شهر کابل، والدینشان و معلمینشان در این رابطه بشنوید.
نام مسکاس از مکتب سدل نوسیریستم. البته تو رنگ بسیار خوب نیست، به خاطر که یکی البته فضای افغانستان بسیار چتل است، زود با می لباس خاک کش میکنه و این رنگ سیاه خودش نشانی جگرخونی است. تقاضای ما است که یک رنگ دیگه شوه، یک رنگ روشن باشه، مثلا آبی باشه و چادرشون فیروزه‌ای باشه، به خاطر که خود رنگ سر رویه بسیار تاثیر میکنه در عین درس خواندن و یا در عین مطالعه کردن. این رنگ بسیار خوب به نظر میاد.
هناز متعلم صنف دهم در مکتب عایشه درانی هستم. امیل لباس یونیفرم مکتب ما رنگ سیاه است. ایره شخصا خودم خوش ندارم، تنها منی بلکه تمام صنفیم خوش نداره، به خاطر که رنگ سیاه است، تاریک است، مخصوصا اگر ما در گرمی ببینیم بسیار رفته و کش میکنه. مثلا ما رمضان ما میگیم که بسیار آدم گرم میشه، ایت نمیتونیم مثلا در لباس سیاه در افته و در بیرون در دقت کنیم، بسیار رنگ خراب است. ما از امی وزارت معارف خواهش میکنم امی رنگ لباس مکتب تاخیر بده، رنگ روشن، رنگ بسیار خوب که برای دختر مکتب بزی به بش بگیرن.
اسم ما اوماس، من خودم مادر شرشته فلمی باشم. دیگه رنگ سیاه یونیفرم جوانای یک رنگ تاریک، جوانای حال خوب باید یک ذره روشن فکر هستن، لباسای رنگ روشن تر بپوشن، مثلا کریمی هم رنگ روشنی، سیاه نسواری رنگه که روشن، نخوتی، بسیار فیروزه‌ای، بسیار رنگایست که باید میدانه که هر مکاتب یک رنگ انتخاب کنه. مثلا بسیار مکاتبای شخصی دیدین چه خوب رنگای را انتخاب کرده. دیگه به نظر من اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه. بیازم ما مردم دیدین که اضافه تر برنج هم گفت یگانه هستیم. صرف هم خاطر میخوایم اگر رنگ روشن‌تر مکاتب یا معرف شهر انتخاب کنه بسیار بهتر میشه. حتی به خدا دخترکم باور کنین روزا میگه مادر اگه ایواز می رنگ سیاه اگر رنگ روشن دیگه می بود چقدر خوب است. ایرا میشویی امورا میشوشتی که بهتر است اگر رنگش تغییر بدن خوش میشه.
اسم انیسا یک معلمه مکتب لیسی ملالای. رنگ سیاه مناسب نیست به خاطر که حال کشور ما رو به انکشاف رو به ترقی است، باید تمی انفر مکاتب هم تغییر بخوره و در ضمن از او خاک زیاد است، این خاک به خود میگیره. از این نگاه بر مناسب نیست بر شاگردان ما، در ضمن از او باید یک رنگ شاد و روشن باشه که جوانای ما که خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سالای متمادی است که انفر مکاتب نسوان در مجموع همش سیاه است. به نظر من اگر تغییر بخوره وزارت معرف دهی من کدام اقدام کنه برای همگی یک نظر نیک است، شاید همگی خوش شوزید.
و عیفه جان،
بله،
این شکایت تنها در شهر کابل خلاصه نمیشه. ایده از شاگردان ولایت گرمسیر افغانستان هم از بابت رنگ سیاه یونیفرم و ضررهای او شکایت دارن که گزارشگرای ولایتی ما نظریات اونا را گرفتن که با هم مشنوید.
خوب است، مشنوید.
نه من څنګه د لیسې زرغونه نه د سینکو د هم مال فل حال درس میخوانم. استادایم برام میگه که باید کلیسیا بپوشیم، مگر اهل خودتان میفهمین که موسم بسیار گرم است، از یک ده باز هم گرم میشه، نمیتونیم که کلیسیا بپوشیم. باز وقتی که را میپوشیم زیاتر وقت هم بدن که کسی تو همراهی کلیسیا است اساسیت هم میداشته باشه، زیاتر نمیتونیم که کلا را بپوشیم. از اینا ارزو دارم که کلیسیا ایتور جبر نکنه که باید ما بپوشیم. اگر پوشیدن میتونستیم میپوشیم، اگر پوشیدن نمیتونستیم باز ایتور قانون سخت نکنه. رنگا خو زیاد از سفید هم هست و دیگه رنگا هم هست، باز اینا میتونه که از رنگای دیگه هم استفاده کنه.
نامم قندیه، متعلم صنف دهم لیسه محمود ترزی از ولایت کندهار هستم. قسمی که همه می دانند ولایت کندهار یکی از ولایت گرمسیر افغانستان است و یونیفرم ما که سیاه است به نظر ما هیچ انتخاب خوب نیست، چرا که این رنگ آفتاب را زیاد به خود جذب می کند و اینجا هم بسیار گرم و آفتابی است. هر رنگ دیگری که باشد باید یک رنگ روشن را وزارت معارف انتخاب کند برای ما، نه رنگ سیاه. نام ما همیرا، متعلم صنف دهم لیسه بی بی هوا از ولایت ننگرهار. به نظر من اینکه کدام رنگ را ما خوش داریم یعنی مهم نیست، اما رنگ یونیفرم ما که سیاه است مراضی هستم، چون خوب و اقتصادی هم است، همچنان رنگ ساده و مطابق اسلام هم است و این رنگ را ما و یونیفرم ما خوش دارم.
زمانم تورپیکای حقیار او د بی بی هوا د لیسې ده.
نوم ما تورپیکای حقیار، متعلم صنف نهم لیسې بی بی هوا از ولایت ننګرهار. اگر یک رنگ دیگه به یونیفرم ما انتخاب میشد بهتر بود، مثلا یک رنگی که مایل به سفیدی می داشت خوب بود، چرا که رنگ سیاه آفتاب زیاد به خود جذب میکنه و به انسان ضرر هم میرسونه و کسایی که اساسیت دارن زود مریض میشن و در بدنشان یک نوع بخار پیدا میشه. خودم هم از خاطر همین لباس سیاه که هر روز میپوشم و مکتب میرم دچار همین مریضی شدیم، چون لباس مکتب است مجبور می پوشیم، اگر رنگ آن تغییر کنه بسیار خوب میشه.
روانشناسان هم میگن که همواره در بسای روانشناسی رنگ یک موضوع داغ است که همیشه در این مورد تحقیق میکنن. ما هم خواستیم بدانیم که رنگ سیاه از نگاه روانی چقدر سر انسان ها تأثیر گذار است. گپای را در این مورد از شرف الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میشنویم. چطور است؟
میشنویم.
روی رنگ روانشناسا تحقیق کردن که رنگ سیاه روی روحی آدم تاثیرات عجیب و غریب دارن، که در کل میگه زمانی که ما به رنگ سیاه نگاه میکنیم فضا را به ما کوچک میسازه، یعنی ما را خسته میسازه، یعنی محیط ما را محدود میسازه، قید میسازه، که ما دو به اصطلاح نفس ما قید میشه و ناراحتی احساس میکنیم. یک نوع قاطعیت با ما دست میده در رنگ سیاه که ما باید یعنی عاجل سریع پاسخ بدیم یا جواب بدیم یا عکس العمل نشان بدیم. رنگ سیاه به یک نحوی به ما مفهوم رسمیت القا میکنه، یعنی به ما میگه که رسمی باشیم، کلیشه‌ای باشیم، تشریفاتی برخورد بکنیم. من به این باور هستم که انسان باید راحت باشه. در بسیاری مورد رنگ سیاه یک نوع ترس و بیم به ما ایجاد میکنه. ما از کودکی شنیدیم که تاریکی شب بلا، یعنی سیاه، یعنی سیاه که میشنویم تاریکی به ما در ذهن ما خطور میکنه، بلا در ذهن ما خطور میکنه و ترس و وحشت و بابا و امثال و موضوعات که از کودکی به ما گفته شده. رنگ سیاه یک نوع ناراحتی داره، یعنی سیستم عصبی ما طوری آماده شده که در اونجا از سیاه گپ از سیاست یا دیدن از رنگ سیاست ما یک نوع نومیدی و نراحتی را ترشو میتیم در خداهات ما دونجا. رنگ سیاه را در فرهنگ ما زیاد به بدبختی پیوند میتن، یعنی میگه فلانی آدم سیابخت است، از فلانی آدم دلم سیاست، از فلانی چیز دلم سیاست، یعنی ما ازش نفرت دارم، یعنی به جای نفرت به کار میره در بسیاری جای. و در کل اگه ما بررسی بکنیم، در آخرین تحلیل گفته میتونیم که رنگ سیاه رنگی است که روان ما را، هوش ما را، استعداد ما را، با خصوص زندگی جوانی ما را زیر تاثیر و نقش خود قرار میده و ما را ممکن است در بسیاری موارد مانع قرار بگیره.
دکتران به این نظر هستن و میگن که رنگ سیاه 70% حرارت آفتاب به خود جذب میکنه.
بله.
پس عیفه جان،
بله،
با باور کامل گفته میتونیم که پوشیدن چنین لباس در تابستان او هم در گرمای حداقل 40 درجه برای یک کودک یا نوجوان طاقت فرسا خود بود.
بله. خب فرزان جان، خیجا داره که در این قسمت از گلاغا احمدی وردک مشاور مطبوعاتی وزارت معارف سخنان را بشنویم که در این مورد چی گفتنی دارن و ای که آیا وزارت معارف کدام پلان هم در نظر داره که یونیفرم شاگرد داره تغییر بده یا خیر؟
وزارت معارف در لایحه خود تو لباس خاص را برای مکاتب خود هم از زنا و مردان نداره، لکن این لباس از قبل معرفی شده و متعلمین اوناس اونا را استفاده میکنه، مثل که شما گفتین که چادر سفید و حجاب سیاه است. یک چیز است که الحمدلله وطن ما اکثریت مناطقشان هوای معتدل داره، فکر نمیکنیم که مشکل جدی باشه، لکن وزارت معارف در تلاش است و در این مورد علاقه شاگردا و همچنان پیشنهادات والدین و پیشنهادات هموطنان ما در نظر گرفته میشه. ما در این تلاش هستیم تا طبق انانات جامعه ما و طبق، یعنی ما میخواهیم که یک لباس را معرفی بکنیم که شاگردای ما در او احساس آرامش بکنه، برایشان مشکل نباشه و با آسانی او را یافت شوه و کدام مشکلی در مورد نباشه. سال آینده ایر ما هم طبق لایحه وزارت معارف ایر با منصه عمل قرار میدیم.
خوبه ایفا جان،
بله،
پس از گفتای مشاور وزارت معارف اتو نتیجه میگیریم که اونا در آینده در نظر دارن تا یونیفرم سیاه دخترها را تغییر بدن. خوب است که نظر روانشناس هم در این مورد بشنویم که اونا کدام رنگ به یونیفرم شاگردان بهتر خواهد تانستن.
بله.
بازم میریم و از شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوانتون تعلیم و تربیه کابل مشنویم.
مشنویم.
ما تا این حد پیشنهاد کرده میتونیم که در رنگ ها تنوع ایجاد شه. یک موضوع دیگه که رنگ روی حالات، روی سن و روی جنس هم تاثیر داره. ما در رنگ ها میتونیم حتی تفاوت های جنسی و سنی و روانی را در اینجا به اصطلاح مد نظر بگیریم. مثلا یک جوان است یک نوع رنگ خوش داره، ولی کودک است رنگ دیگه را. یک فرد است مسن‌تر است بیشتر رنگ های سنگین و به اصطلاح اگر بگوییم که فولادی و خاکی و خاکستری را انتخاب میکنن. به این اساس است که ما گفته میتونیم که ما باید در رنگ ها بخصوص در دوره های مختلف مکتب، یعنی در دوره ابتدایی، در دوره متوسطه و لیسه رنگ های مختلف داشته باشیم و این موضوع و فیصله روی موضوع به یک تحقیق و پژوهش کلانی به وجود باید وقت در نظر گرفته شوه و دیدگاه ها و نظریات رشته ها و علوم مختلف گرفته شوه به شمول روانشناسی، بعد فیصله شوه کدام رنگ انتخاب شد.
خب فرزان جان، ما هم با امیدی هستیم که روز بخیر رنگ سیاه و تاریک یونیفرم جای خود به یک رنگ روشن و آرامش بخش تبدیل کنه.
ایفا جان، رسیدیم به پایان برنامه امروزی هوای تازه.
بله. خیلی قبل از خداحافظی بهتر است که یک بار آدرس های پوستی برنامه را یادآور شویم.
جوانان گرامی ها میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پوستی 1471 کابل افغانستان بر ما روان کنند.
همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن، www.azadiradio.com.
و تا نشر برنامه بعدی،
خداوند یکتا یار و مددگار.
want.